على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل لا إله إلا الله لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح هذا نداء الله يطهر الأرواح هذا نداء الله يطهر الأرواح
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای فرزند احمد، آیا بالاخره راهی به سوی تو هست؟ آیا دیدار تو ممکن است؟ آیا زیارت تو میسر است؟ آیا ملاقات تو شدنی است؟ آیا راهی به رؤیت تو می انجامد؟ یا مهدی؟
قبول باشه نمازهای اول وقت شما دوستان شنونده در روایت هست که هر انسان نمازگزار بعد از هر نماز واجبی که به جای میاره یک دعای مستجاب داره. انشالله که دعاهایتان مستجاب باشه. با اتفاق زمزمه میکنیم دعای ماه صفر را.
یا شدید القوا و یا شدید المحال يا عزيز يا عزيز يا عزيز ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفضل يا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
جهان آینه راز نهان است، چو اقیانوس ناپیدا کران است. فراتر از زمین و اوج افلاک، نشان از جلوه حق است در خاک. کلید شهر رازآلود عرفان، جواز دیدن معبود سبحان. گل زیبای باغ آفرینش، صفا بخش مشام اهل بینش، نخستین توشه راه حقیقت، دلیل و زینت و اصل شریعت، ملاک عشق در روز قیامت، عیار صدق، ایمان، استقامت، ملائک خلوتی دارند با او، شگفتا دولتی دارند با او، از او گر مرغ جان پرواز دارد، سفر آن سوی شهر راز دارد، چه پروازی که سبز و نقض و پاک است، عروج روح از زندان خاک است، دلیل عز انسان و فرشته است، خدا این را به کلک خود نوشته است، نماز است این، نماز است این، نماز است که دریای معما هست و راز است.
Thank you.
باشد به میدانه می کشد به میدانه صف کشید گرز جنگ برگشتم مرد صد هزارم بی مرد صد هزارم
سپاس از همراهی تک تکتان، روز خوش و خدا نگهدار.
همکاران ما در برنامه انعکاس تشریف آوردند تا این برنامه را تقدیم حضورتان کنند. مدت زمان پخش این برنامه 30 دقیقه می باشد.
انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیم حضورتان میکنیم مثل روزهای گذشته. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز تقدیمتان خواهیم کرد. ممنوعیت برگزاری تظاهرات بدون مجوز در افغانستان از سوی طالبان. و ادامه واکنش ها بعد دولت سرپرست اعلام شده از سوی طالبان. خب همینطور که شما عزیزان شنونده میدانین، امروز سال روز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان توسط دو تروریست خارجی است که خودشان خبرنگار معرفی کرده بودند. احمدشاه مسعود از رهبران جهاد و مقاومت افغانستان 20 سال پیش در چنین روزی به شهادت رسید و خاطره قهرمانی های خودش را به یادگار گذاشت. برای اینکه یادی کرده باشیم از این قهرمان جهاد و مقاومت، دعوت میکنم خاطره بشنوید از زبان احمد مسعود، فرزند احمد شاه مسعود، در مورد پدرش.
بهترین خاطره که یادم میایه یک زمستان سردی بود، در پنجشیر بودیم، برف در حال باریدن بود. 8 ساله 9 ساله بودم، طبق معمول مصروف شوخی و اینا که پدرم از جنگ های بسیار دیگه فرسایشی و خسته کننده برگشتن، دید که من کجای مصروف ساتری و بازیستم، فهمت بیایید و آمدم. یک کتاب گرفته بود، نمیدونستم درست بخوانم، گلستان همه قسم یک چیز نام داشت. دیگه آمدم دیدم پدرم گفت این گلستان سعدی است، اثری از سعدی صاحب است و ایره تو باید بخوانی، بشین ببینم که خوانده میتونی. خواندم بسیار با سختی و مشکلات نتونستم. کشید یک کتاب دیگه را، دیوان حافظ بود، و بخوان هر چه کدم که الا یا ایها ساقی در کاسن و ناول ها، از چانس بعدم شعر اول و مصرع اول شعر اول حضرت حافظ و قصخت است که بسیار سخت است خواندنش، نتونستم. باز چیز شد، شروع کردم راه ما خواندن. قبل از او به شدت از ادبیات و شعر و اینا علاقه نداشتم، بدم میامد. اما او شروع کرد با صدای خودش که آلی هم که در ذهنم میای و میخوانم با اونمو آوازی است که او برام شعر خوانده که الا یا ایها الساقی در کاس و ناول ها کش خاصان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. امی شعر همی قسم میای می با زمی شوی تاریک و بیم موج و گرداب چونین حائل بود. همیشه که میپرسی طرف امی چت سعی میکد و چشمایش بسته می کجا دانند حال ما سبک ساران ساحل ها. برای ما خوشایندترین وقت اینمی بود که امرای او شیرخانی را با ما شروع کرد. متاسفانه دیگه شعر ما تا ترک شیرازی و حکایت هفتم نرسیده بود که شهید شدن دیگه اونمو وقتا متاسفانه دیگه مو مقطعی که آرام آرام امرای او شروع کرده بودم آموختن دیگه کتب ادبیات او دیگه تکمیل نشد. شیرین ترین خاطره ما میست باز مرا گفت که برو برامه یک چوب بیار چون بلد نبودی بخوانی که ما باید تو را بزنم. ما رفتم چون به شدت علاقمند و شیفتهشون بودم. رفتم یک چوب گرفتم به یک امرای چوب مرا لط بکنه یا بزنه. ما گفتم یک چوب خالی خو مقبول نیست. لایق بردن پیش اونا نیست. ای را دادم به یکی از دوستای ما که ای را یک طراحی و حکاکی در این چوب امرای چاقو بکنه که زیباتر شوه. ای را که میبرم یک چیز مقبولتر خدمتشان تقدیم کنم. امرای امی خودم را لط رفتم دروازه رو تق تق کردم نگه مصروف کار و تلفن بودن متوجه نشدن. به احترام اموج پشت دروازه ششتم یک ده دقیقه تیر شده بود دستام می لرزید چوب در دستم برفم ششته بود که برآمد. مرا دید او بچه چی میکنی اینجا؟ گفتم فقط چوب آوردم که شما میخواستین که دیگه چوب مرا دیگه تنبیه بکنین چون یاد نداشتم. چوب گرفت ماندو جا گفت او بچه ما خود را مذاقت کردم دیگه خوش کرد مویای ما و برفار از شانی ما بوسه کرد. هنوز شیرین ترین خاطره که به یادم میاد اون شب زمستان سرد.
احمد مسعود بود، فرزند احمد شاه مسعود. طالبان برگزاری تظاهرات بدون مجوز در افغانستان را ممنوع کرد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با اشاره به اطلاعیه اخیر وزارت داخله افغانستان مبنی بر ممنوعیت برگزاری تظاهرات در افغانستان گفت تظاهرات باید قانونی باشد و برگزاری هر تظاهراتی به اخذ مجوز از وزارت داخله منوط می باشد. در این اطلاعیه آمده پیش از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز هیچ کس حق تظاهرات و ایجاد تشویش برای مردم ندارد. وزارت داخله افغانستان در تشریح دلایل اتخاذ این تصمیم هشدار داد برخی گروه ها با هدف تحقق اهداف شوم خود امنیت شرکت کنندگان در تظاهرات را به مخاطره میندازند. طی چند روز گذشته و پس از به قدرت رسیدن طالبان شهرهای مختلف افغانستان به صحنه تظاهرات مخالفان این گروه تبدیل شدند. سخنگوی گروه طالبان دولت سرپرست اعلامی این گروه را دولت انتقالی خواهد. ذبیح الله مجاهد با اشاره به ای که دولت اعلامی طالبان در افغانستان دائمی نیست افزود ما در زمینه تشکیل دولت تلاش کردیم که جامع و فراگیر باشد. سخنگوی گروه طالبان از جامعه جهانی خواست تا به ملت افغانستان کمک کنم. ذبیح الله مجاهد همچنین تاکید کرد طالبان اجازه تحصیل و آموزش را به زنان افغان خواهد داد اما طبق اصول و ضوابط مشخص. خب شما عزیزان شنونده اطلاع دارید و ما هم در برنامه روز گذشته به این موضوع پرداختیم که طالبان دو روز پیش کابینه سرپرست خودشان اعلام کردند و قرار هست که کابینه به زودی کار خودشان آغاز بکنه. اعلام اعضای کابینه دولت از سوی طالبان متشکل از اعضای این گروه در حالی است که این گروه بیشتر بر تشکیل دولت فراگیر با همکاری همه گروه‌ها و شخصیت‌ها تأکید کرده بود. اعلام اعضای کابینه سرپرست از سوی طالبان واکنش‌های متفاوتی را در پی داشت اما عمده واکنش‌ها حاوی انتقاد از آن بود، به این دلیل که این گروه اعلام کرده بود حکومتی فراگیر تشکیل خواهد داد اما کابینه اعلام شده همه از سران و فرماندهان طالبان است. برخی گمانه‌زنی ها هم وجود دارد مبنی بر این که با روشی که طالبان در پیش گرفته کابینه اصلی این گروه نیز تفاوت چندانی نخواهد داشت. شورای علمای شیعه افغانستان هم در پیوند با اعلام کابینه سرپرست از سوی طالبان بیانیه صادر کرد. در این بیانیه آمده در پی تحولات اخیر تسلط و تصرف تحریک اسلامی طالبان بر پایتخت و ولایت کشور بر اساس وعده های طالبان و ملت افغانستان و جامعه جهانی مبنی بر ایجاد حکومت همشمول و آینه تمام نمای همه اقوام و اقشار و پیروان مذاهب اسلامی موجود در کشور و همچنین ایجاد نظام اسلامی مورد پذیرش مردم افغانستان، اعلام سرپرست وزرا بدون شمولیت اشخاص شایسته از همه اقوام مختلف افغانستان و خصوص جامعه تشیع خلاف انتظار بود. شورای علمای شیعه افغانستان کابینه غیر همشمول اعلام شده از سوی تحریک اسلامی طالبان را به صلاح و منفعت کشور ندانسته غیر عادلانه تلقی می نماید که موجب بروز مشکلاتی برای جامعه و کشور خواهد شد. بنابراین شورای علمای شیعه افغانستان و تحریک اسلامی طالبان توصیه می نماید که برای تحقق وعده های خیش و در جهت همشمول ساختن کابینه سرپرست اقدام و زمینه های مثبت را برای همیاری، اخوت، برادری، همکاری و مساعی مشترک جهت حل مشکلات موجود در کشور به وجود آورد. در تماس با پیر محمد ملازهی، کارشناس و پژوهشگر سیاسی ایرانی، از وی پرسیدیم در حالی که طالبان اعلام کرده بودند که دولت فراگیر تشکیل میتن، چی شد که در کابینه سرپرست اعلام شده از سوی طالبان خبری از این موضوع، یعنی فراگیر بودن یا همشمول بودن نیست؟
بین شبکه حقانی و شورای کویت بر سر اعلام امارت اسلامی و چگونگی تشکیل دولت اختلاف افتاد. شبکه حقانی معتقد بود که بدون توجه به اینکه دیگران چه فکر میکنن، ما باید امارت اسلامی رو اعلام بکنیم و در چارچوب امارت اسلامی دولت تشکیل بدیم. اما شورای کویت با توجه به محاسباتی که داشت که به هر حال نیاز داره که با شناسایی بین المللی و منطقی روبرو بشه، کمک های مالی غربی ها قطع نشه و جامعه هم که یه جامعه تقسیم شده هست و قابل قبولتر برای مردم افغانستان و گروه قومی مذهبی باشه، یه مقداری تعدیل بکنن، امارت اسلامی رو به عقب بندازن، یک دولتی به وجود بیاد که این دولت تا حدی قابل قبول بقیه گروه قومی و مذهبی در داخل و کشورهای منطقی و سیاست بنابرای قدرت بزرگ قرار بگیره و مورد شناسایی قرار بگیره. اما شبکه حقانی زیر بار این مسئله نرفت، حتی گفته شد که درگیری هم پیش اومده بود و همین بود که آقای جنرال حمید، فیض حمید، رئیس آیس‌آی پاکستان اومد و دو سه روز اونجا در کابل بود، اینا رو با هم به یک نوع سازش رسوند که یک دولت موقتی به شکل سرپرستی که حساسیت منطقه و دنیا رو هم بر ننگیزه و در داخل هم خیلی واکنش منفی نداشته باشه ایجاد کنن، به این امید که این انتظار رو در مردم تقویت بکنن که در آینده دولت بعدی میتونه به صلاح اهداف متفاوتی رو در نظر بگیره و به صلاح بقیه رو هم شریک قدرت بکنه. بنابراین در واقع این دولت دستپخت آیس‌آی هست و نمیشه گفت که طالبان دست کشیدن از اون اهداف اصلیشون که امارت اسلامی هست. یه نوع مصالحه‌ای به اصطلاح صورت گرفت، ولی وجه غالب قضیه در همون خصلت انحصار طلبی هم قومی بود هم مذهبی. اون یکی دو سه تا از علمای تاجیک و ازبک اینا قبلا عضو شورای کویت بودن دیگه، چیده تفکر طالبان یک تفکره، حالا طرف مثلا ریشه ازبکی داشته یا تاجیک داشته، این تغییر در واقعیت اون حساب طلب قدرت برای پشتونا نمیده. اکثریتشون پشتونا هن. یه تقسیم قدرتی رو پاکستانی ها تحمیل کردن در شرایط کنونی، ولی موضع مسلط و که نظامی باشه و امنیتی شبکه حقانی در اختیار گرفته و شورای کویت در موضع ضعیف‌تر سیاسی در واقع دنبال اینه که تعادل وجود بیاره، ولی به نظر من میاد که اینا امارت اسلامی رو در همون قالبی که مد نظرشون هست بازسازی خواهند کرد و بقیه گروه های قومی مذهبی جایگاهی توی ساختار قدرت آینده افغانستان نخواهند داشت.
پیر محمد ملازهی بود، آگاه مسائل سیاسی. با تغییرات جدیدی که در اوضاع سیاسی و نظامی افغانستان پیش آمده، یکی از موضوعاتی که باعث نگرانی هایی در خصوص آینده ای کشور شده وضعیت اقتصادی و چگونگی ادامه کمک های جهانی است، چنان که همکنون هم برخی کشورها و سازمان های بین المللی کمک های خودشان محدود کردن یا ادامه همکاری های خودشان منوط به چگونگی برخورد طالبان با مسائل داخلی و بین المللی کردن. از سوی دیگر کابینه سرپرست اعلام شده از سوی طالبان انتقاداتی را در پی داشته، به ویژه به لحاظ فراگیر نبودن آنگونه که خود طالبان ادعا کرده بودند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگو کرده با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل، و در ابتدا از وی پرسیده آیا این شیوهی که طالبان در پیش گرفتن آیا تأثیری بر ادامه همکاری ها و کمک های جهانی به افغانستان خواهد داشت؟
خوب، البته وضعیت اقتصادی افغانستان در گذشته هم مثلا وضع خوبی نداشت، به این معنی که کشوری بود که بیشتر متکی به امدادها و مساعدتها و کمکهای کشورهای بیرونی بود و اونا یک مزیت داشتن که هنی به اصلا طرحهایی که برای کمکهای بین‌المللی لازم بود، اینا را با یک ادبیاتی که خود اوا میخواستن و با روشهایی که اونا مطرح میکردن اینا ارائه میکردن در کنفرانس ها و بیشتر وعده و وعید و کمک ها دریافت میکردن، ولی در ماهیت کمک ها و کمک ها هم بیشتر کمپانی ها و مؤسسات بیرونی بود که منافع از اونجا میبردن. مثلا مثال اگر 80 میلیارد دلار امریکا به افغانستان اگر مثلا تسلیحات یا کمک های نظامی کرده، بیشتر کمپانی های سلاح و فروش تسلیحات و شرکت های اونا بودن که این سود میبردن، ولی با آن هم یک مقدار کارهایی که انجام میدادن بیشتر با روش های امو ساختارها و بیشتر نیازها و ضرورت های غربی بود یا کشورهایی که اونا در حقیقت با امو الگو و مدل طرح و برنامه میرفتن. چرا؟ به خاطر اینکه افرادی که در این راستا کار میکردن با اون زبان آشنا بودن. در شرایط کنونی من معتقد هستم که همه کشورهای جهان یک بازوی تحقیقاتی و علمی در نهادهای خود دارن که نگاه متخصصین در زمینه های علمی، در زمینه های به مثال اداری و اینا در نظر میگیرن و بر مبنای اون برنامه و پالیسی میسازن. یک مشکل جامعه عقب مانده و سنتی افغانستان این است که اینا با این روش ها و با این دیدگاه ها اونقدر مثلا تعلق خاطر ندارن و یا با او اهمیت نمیدن. از این بله، افغانستان شاید در تعامل با جامعه بین‌المللی، در تعامل با طرح و برنامه ریزی، در سیاست ها و مدیریت منابع اقتصادی با چالش مواجه شود، به خاطر اینکه خود سیاست گذاری ها، سیاست هایی که برای توسعه اقتصادی و یا معیاری کردن اقتصاد و فعالیت اقتصادی ضرورت، اینا بسیار بسیار کارشناسی و تخصصی هستند. به علاوه از اینکه مسائلی مثلا ابزارهای دیگری هم در کار دارن که وسایلی مثلا سرمایه، فناوری، خوب مدیریت مثلا برنامه‌ریزی و سازماندهی اینا که بیشتر بخشی مثلا مدیریت و طرحی مثلا فکری و برنامه است، اینا اگر همش توأم با هم یک جای نباشه هیچ برنامه محقق نمیشه. هر فعالیت اقتصادی لازمش یک مدیریت سالم، آگاهی لازم و دقیق و بالاخره مطابق ارزش‌های علمی و تخصصی رویکرد با اونا و اساس که عوامل و منابع. ما در شرایط کنونی منابع هم نداریم، منابع لازم مادی را هم با توجه به محدودیتی که وجود داره این منابع محدود است، فناوری هم در جامعه ما از گذشته بسیار زیاد ضریبش بسیار پایین بوده و در حال حاضر تخصص و یک نوع کارگزاری هم بهش توجه نمیشه. فکر می‌کنم که افغانستان از نظر اقتصادی خیلی روزگار خوشی نخواهد داشت.
به هر حال دولت طالبان نیاز دارن به کمک‌های جامعه جهانی. فکر می‌کنین از چه طریق کمک‌های جامعه جهانی جذب خواهند کرد طالبان با توجه به اون تفکر ایدئولوژیکی که بر اون حاکمه، با توجه به اون سیاست‌هایی که دارن که امکان داره جامعه جهانی، کشورهای همسایه و منطقه خیلی رغبت نکنن که به اینا کمک کنن؟
خب جامعه جهانی مسلماً تعامل با طالبان ادامه خواهند داد، به دلیل اینکه هر نارسایی و هر دشواری که در کشور ما اتفاق افتاده، پیامدهاش برای جامعه جهانی و تاثیرات بالای کشورهای منطقه‌ای و اروپایی اثر مستقیم داره. از این بابت اونها هم تصورشان اینه که بیشتر وارد مباحث شون و از این هم برای جلوگیری از مثلا مهاجرت کشورهای منطقه را حمایت کنند و به جا شدگان داخلی یک مقدار توجه کنند، مساعدت‌های خودشان از نظر بشر و دوستانه یک نظر متمرکز کنند. این همیشه بوده در جامعه ما، در شرایط قبلی و در هر دشواری که بوده جامعه بین‌المللی بالاخره وارد شده و کمک های خود را در خود انجام داده. سازمان خاربار و غذای ملل متحد، صندوق وجهی مثلا برای اطفال یا با تر مثال کمک های امکنون، شما میدانید که این نهادهای سیهی افغانستان کاملا از هم پاشیده، به دلیلی که تمام این نهادها بیشتر متکی بود به امدادهای بیرونی و قراردادهایی که نهادهای سیهی جهانی و شرکت ها انجام داده بودند. و در حال حاضر چون اونا افغانستان ترک گفتن، بالاخره خیلی با این چالش مواجه شده سیستم سیهی افغانستان. خب از آغاز باید سرش توجه شده که ما نهادها را باید طور ایجاد کنیم که اینا خودکفا باشن، متکی بر منابع ملی و داخلی باشن و ضمناً هم پابرجا و دوامدار و به اصطلاح پایدار باشن. ولی مقطعی اندیشی کمک مقطعی گرفتن و بالاخره رها کردن در حقیقت از هم پاشی است. در شرایط کنونی هم اگر قرار باشه که به اصطلاح متکی به امدادهای مقطعی باشن، کاری از پیش برده نمیشود. ولی بسیار زیاد بعید است که افراد اشخاصی که در نهادهای اقتصادی مخصوصا تخصصی و فنی گماشته میشوند، اگر همکاری لازم به اینا صورت نگیره و مدیریت منابع توسط متخصصین صورت نگیره، واقعا افغانستان با چالش بسیار جدی مواجه میشود.
نگرانی های بسیار وجود داره که ماهای آینده به هر حال مردم افغانستان از نگاه اقتصادی وضعیت بسیار مشکلی خواهند داشت. نبود مواد غذایی، کمبود مواد غذایی، مواد صحی، به هر حال افغانستان با یک بحران مواجه خواهند کرد. این چیزی که پیش بینی میشه، پیش بینی های شما چی است؟ تحلیل شما از وضعیت آینده افغانستان از نگاه اقتصادی چی است؟
افغانستان همتون دچار بحران است. به معنی که کشوری که با امدادهای خارجی و اینا در حقیقت با او تعهد وجود داشت، بیش از 70% زیر خط فقر بودن و در حال حاضر که این کمک ها قطع شود و فعالیت های اقتصادی مثلا محدود شود و ضمن هم چالش های دیگه هم در مسیرش وجود داشته باشه و هیچ برنامه برای حفظ و برای بقای جامعه در نظر گرفته نشود، مسلما بحران شدیدتر می شود و بحران دامنه دارتر می شود. به دلیل از اینکه درک بحران وجود نداره، برنامه ریزی برای بحران وجود نداره، حمایت اجتماعی برای وجود نداره، حمایت بین‌المللی وجود نداره. همه اینها اگر دست کم با هم به سر ترکیب شوند، یک فاجعه است. با باور من بعد از آن مردم توجه سر صدا بگیرید.
گفتگویی بود از بصیر احمد حسین زاده با سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد دانشگاه کابل. رئیس جمهوری تاجیکستان اعلام کرد که بی‌توجهی به سرنوشت افغانستان منجر به افزایش خشونت، شروع جنگ داخلی و اختلال جدی امنیت و ثبات منطقه و جهان خواهد شد. امام علی رحمان در سخنانی به مناسبت 30 سالگرد استقلال تاجیکستان در خصوص تحولات افغانستان گفت بی توجهی به سرنوشت این کشور منجر به وخیم شدن زندگی مردم افغانستان، شروع جنگ داخلی اجباری با مقیاس دهه 1990 میلادی، یک فاجعه انسانی و ادامه فعالیت تروریست های بین المللی در افغانستان خواهد شد. رئیس جمهوری تاجیکستان تاکید کرد مشاهدات و تجزیه و تحلیل ها نشان میده که در یک ماه گذشته متاسفانه وضعیت در افغانستان حتی پیچیده تر و مرگبارتر شده و نگرانی های جدی را در منطقه و جهان ایجاد کرده. امام علی رحمان با بیان این که افغانستان بیش از 40 سال است در شرایط جنگ و بی‌ثباتی است گفت افغانستان اخیراً حتی با چالش‌های امنیتی و اجتماعی بیشتری روبرو شده، اما مردم افغانستان در چنین وضعیت غم‌انگیزی مقصر نیستند. رئیس جمهوری تاجیکستان با تاکید بر این که ناامنی و بدبختی که بر مردم افغانستان وارد شد نتیجه مداخله خارجی است که امروز نیز ادامه دارد، از آن داشت موضع تاجیکستان برقراری سریع صلح و امنیت در این کشور همسایه، دوست، همزبان و همفرهنگ با تشکیل یک دولت فراگیر و در نظر گرفتن منافع همه مردم آن، احترام و رعایت حقوق شهروندان در چارچوب معیارهای مورد پذیرش جامعه جهانی است. امام علی رحمان همچنین با انتقاد از جامعه جهانی و فراخواندن آن به همکاری در خصوص رفع بحران افغانستان گفت شرایط سخت و فاجعه بار در این کشور توسط ساکنان آن ایجاد نشده و از اینکه همه نهادهای بین المللی حقوق بشر سکوت کرده و هیچ گونه ابتکاری برای حمایت از حقوق مردم افغانستان انجام نمیتن شوکه شده است. رئیس جمهوری تاجیکستان در پایان با بیان ای که وضعیت افغانستان تأثیر منفی مستقیم بر کشورهای آسیای میانه داره افزود، امنیت منطقه قبل از هر چیز به وضعیت افغانستان بستگی داره و تأکید میکنه که هیچ راه حل نظامی برای مشکل این کشور وجود نداشته، بلکه باید از طریق مذاکره حل شود. شما شنوندگان گرامی در جریان قرار دارین که وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که بر اساس طرح تازه درس‌ها در دانشگاه‌های خصوصی آغاز شده، اما صرفای دختران و پسران جداگانه خواهد بود. عبدالباقی حقانی سرپرست وزارت تحصیلات عالی با طلوع نیوز گفت که صنفای دختران از سوی استادان زن تدریس خواهد شد و ادامه درس‌ها در صنفای مشترک دختران و پسران برای آنان پذیرفتنی نیست. عبدالباقی گفت بعضی دانشگاه‌ها این امکانات دارند که ساختمان جداگانه برای دختران داشته باشند، اما بعضی دانشگاه‌ها یک ساختمان دارند. اونا میتونن اوقات درسی دختران و پسران جدا کنند. دانشگاه‌های خصوصی در حال فعالیت‌هایشان آغاز کردند که درس‌ها در دانشگاه‌های دولتی هنوز آغاز نشده، اما وزارت تحصیلات عالی افغانستان اعلام کرده که پس از جداسازی صنف‌های پسران و دختران فعالیت این دانشگاه‌ها هم آغاز خواهد شد. اما تعدادی از مسئولان و استادان دانشگاه‌های خصوصی در افغانستان میگن به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات و زیرساخت‌ها اجرای دستور طالبان مبنی بر جداسازی دختران و پسران در صنف‌ها اونا را با مشکل مواجه کرده. بخشی از اظهارات سید نبی سادات رئیس مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم در کابل بشنوید که در همین زمینه در گفتگو با طلوع نیوز داشت.
آنچه که از طرف وزارت تحصیلات عالی مبنا بر آغاز درس به سیستمی که فعلا نظام فعلی کشور روی از او تاکید میکنه، به این منوال درس ها آغاز شد و صنف ها پرده گرفته شده و به این منوال حرکت میکنه و در پهلویزی از طرف اتحادیه پوهنتون های خصوصی همچنان طرحی بر وزارت تحصیلات عالی پیشنهاد شده تا روی از او تر کار شوند. ما در اینجا اصلا اصل موضوع در امور اکادمیک، فضای اکادمیک و اجتماعی اکادمیک بالکل جدا از محورهای دیگر در تمام کشورها هست. اعتماد کلی مبنا داره. مبنای اساسی زمانی که محور اکادمیک که تولید دانش و علم در یک جامعه محور میشه، در اینجا اساس و اصول فضای کلی را باید در خود بگیره. مثلا در اینجا ایراد و برنامه هایی که از متن دانش، از متن تحول، از متن برنامه‌ریزی آگاهی‌دهی و روند بیدار شدن مردم در امور برنامه‌های علمی و تولید دانش وارسته شدن بر محورهای اساس علمیت باشه، اینجا باید محور داشته باشه. و آنچه که ما بر مبنای اصول جامعه اسلامی مصوبت میکنیم، افغانستان الحمدلله سالهای متمادی است، چندین قرن است که اسلام هست، مسلمان هست و مبنای حجاب شرعی واجب است که باید یک مسلمان در تمام امور زندگی خود باید او را سر خود باید قبول بکنه. و موضوع کلی محوریت هست. محوریت در امور علمیت هست. چگونه ما بتونیم که علم کسب بکنیم؟ چند موضوع خاص داریم. یک موضوع اصول کرد کاری هست. یک موضوعی است که ما در روند کاری باید مبنا داشته باشیم. امروز بیم از مبنای مسائل اقتصادی مطرح بکنیم که کدام پوهنتون دارای کدام صلابت اقتصادی هستند. ورزشتهی صلابت های اقتصادی را ما منوال بر زمان حیطه میکنیم. مثلا منوال بر زمان کدام زمان ما قرار داریم، با کدام محوریت قرار داریم، چی شاخصت هایی برای اصول اساسی محور باید باشه. ما از نگاه مسائل ساختاری و از نگاه فیزیکی کدام مشکلی نداریم در این مبنا، ولی از موضوع متن اساسی کاری در اینجا چی است که ما از نگاه داشتن مقدار ما یک سر مشکلات بعضی پانتونا داریم. مثلا هم از نگاه کمیت استادان، هم از نگاه کمیت محصلین. ما در یک صف داریم مثلا 25 نفر محصل، در بین 25 نفر محصل دو نفر ما اوناس است، یا مثلا 3 نفر یا 5 نفر. در بعضی صفا داریم که ما 50 نفر، از 50 نفر 25 نفر شناس است. اونا میشه که از اگر از 15 بالا باشه ما میتونیم که صنفای جداگانه برشون ارائه بکنیم. اگر از 5 پایین باشه یا از 10 پایین باشه بسیار مشکلات زیاد در اینجا رونما میگرد. و موضوع کلی که در بخش استخدام استادا هست، حال ببینید که پانتونای خصوصی در روند کلی جامعه کاریابی، در جامعه اقتصادی، در جامعه منفعت‌های کلی یک بازوی کلان برای جامعه افغانستان، برای جامعه علمی است. ما 131 پانتون داریم یا مؤسسه تحصیلات عالی در مجموع. اینا همش در یک رکاب نیستند، در یک قطار نیستند، در یک ارزش دهی نیستند، آزمون داشتن‌های اقتصاد بلند نیستند. در اینجا پانتونایی هست که فعلا ما استاد خود مشکل دارن، پانتونایی است که از نگاه مسائل کرایه تعمیر مشکل دارن.
سید نبی سادات بود، رئیس مؤسسه تحصیلات عالی راه ابریشم در کابل. سخنگوی وزارت خارجه چین روز چهارشنبه در کنفرانس خبری خودش بار دیگر از سیاست‌های شکست خورده آمریکا در افغانستان انتقاد کرد و شکست سیاست‌های دو دهه اخیر آمریکا در افغانستان نمونه بارز تلاش واشنگتن برای تحمیل عقاید خودش به دیگران دانست. وانگ وون بین در بخشی از این کنفرانس خبری درباره اتفاقات اخیر در افغانستان گفت آنچه آمریکا در افغانستان طی 20 سال گذشته انجام داد مثال عینی عواقب مداخله نظامی گستاخانه و تحمیل ایدئولوژی و ارزش‌های خود به دیگران است. و در ادامه گفت افغانستان اکنون در حال رقم زدن صفحه جدیدی در تاریخ است. لازم است که جامعه بین الملل به این مسئله به طور جدی توجه داشته باشد که از تکرار تراژدی در افغانستان جلوگیری کند. سخنگوی وزارت خارجه چین پیش از این هم در واکنش به ادعاهای مقامات آمریکایی بخصوص در واکنش به سخنان جین ساکی سخنگوی قصر سفید مبنی بر این که روسیه و چین بیشتر از دیگر کشورها خواهان باقی ماندن آمریکا در افغانستان و از بین رفتن منابع ایالات متحده در آن کشور هستند گفته بود، این سخنان تنها به منظور توجیه شکست آمریکا در افغانستان بیان شده و ماهیت سلطجو و قلدر مآب آمریکا در جهان را نشان می‌دهد. خب عزیزان شنونده، با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. بسیار سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
پند پیران عنوان برنامه بعدی ماست که از شما شنونده‌های عزیز نشرات رادیو دری دعوت می‌کنیم شنونده این برنامه باشید به مدت 15 دقیقه.
آهای! کسی اینجا نیست؟ آهای! در دل این صحرا کسی صدایم را نمی شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آن که این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
سخنت چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سرنوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سری در نمی‌شود.
بر باد نهاده شهر بنیاد، شهریست وجود آدمی زاد. باد است که خاک را براند، چون باد گذشت خاک استاد. به نام خدا. همراهان همیشگی و خوب برنامه حکایات تمثیلی پند پیران، سلام و اوقاتتان خوش. هر روز رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در این ساعت مهمان لحظاتتان هست تا به توان خود حکایتی را از بزرگان ادب پارسی انتخاب و تقدیم حضورتان کند. این حکایات زیبا به همت گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با طبع هنر آراسته شدند. حکایت تمثیلی شنیدنی امروز ما پارسا نام دارد که تقدیم حضورتان می شود.
این چه سخنیست؟
به خدا سوگند که این تمام حقیقت است که به سالیان دراز عمر آموختم.
لیک من باور ندارم. مگر می شود پارسایان جملگی از قدرتمندان روی گردان باشند؟
من چنین نگفتم امیر.
تو همین گفتی؟
نه، من گفتم پارسایانی که به حقیقت جز دل در خداوند نبستند و چشم بر دنیا و رنگ و نقشش فرو بستند، هیچگاه راهشان به درگاه قدرتمندان نیفتد که اگر بیفتد هلاک شوند.
آخر از چه؟
از اینکه زندگی نه به دم است و خور و خواب، که چون جان بر باد فنا رود آدمی را مرده بیابد.
عجب، و این سخن آخر توست؟
این سخن اول و آخر من است.
باشد، باشد، پس آن را می آزماییم.
چگونه؟
قاصدی روانه می کنیم سوی یک پارسایان این دیار.
تا چه شود؟
تا بدانیم کدام یک از ایشان تقرب ما را به جان خریدار خواهند بود. و این خنده از چیست؟
از این که ندانم شنیدن پاسخ نه تا کجا شما را ناخوش خواهد آمد.
یقین دارم چنین نخواهد شد.
خواهیم دید امیر.
آری، و من یقین دارم بسیارند پارسایانی که مشتاقند به همنشینی با من. پس به شتاب کسانی را روانه خواهم کرد.
و آنان که بیایند پارسا نیستند، یا اگر باشند به زمانی اندک دیگر چنان نخواهند بود.
خواهیم دید.
نخستین قاصد که روانه کرده بودید باز آمد.
خوب است، خوب است. با آن نیک مرد پارسای شریف که او را نزد خیش خوانده بودیم، چه هنگام به درگاه ما خواهد رسید؟
شرمگینم امیر، اما عذر تقصیر خواسته که از این کار معذور است.
نمی آید؟
نه.
باشد، باشد، این نخست پارسای این دیار بود. هنوز کم نیستند کسانی که به سویشان قاصد روانه کنیم.
چنین است. و قاصد بازگشت.
و عابد؟
شرم بر من باد، اما نخواهد آمد.
قاصدی دیگر به جانب پارسایی دیگر روانه می کنیم.
به شتاب چنین کنیم.
قاصد
باز آمد.
و پارسا؟
به گمانم باید قاصدی دیگر روانه کنیم.
چنین کنیم. و این دیگری نیز هم نشینی با ما را نپذیرفت.
وای بر ایشان اگر به عزت پشت پا زنند. آنان تنها یک به یک پاسخ میدهند. چنان زندگانی که شما راست به حال ما خوش نیاید و راه ما بگرداند و عافیت طلب من کند که نفس آدمی به سرشت عافیت خواه است. ما به رنج او را پند داده ایم، حال سزاوار نباشد آنچه به سالیان اندوخته ایم به دمی از کف دهیم.
پیغامی دیگر روانه کنیم که ناامیدی از برای ما نیست.
همکنون؟
همکنون. و پیغامی دیگر؟
کفایت نمی کند.
نه، پیغامی دیگر روانه کن و آن پارسا را وعده کن که چون هم نشین ما شود، چنان از مال دنیا بی نیازش کنیم که مجال عبادت خداوندگار را تا ابدالآباد بیابد و از او نخواهیم مگر ساعتی در روز هم نشینی. دانستی؟
دانستم و چنین خواهم کرد.
براسیان چه دیدم حقیقت داشت.
به گمانم.
یعنی آنکه در سرایتان کوفت و آن پیغام گفت از جانب امیر بود؟
خود که چنین میگفت.
آری، خود چنین میگفت و اسب و حمایل و خود و کوپالش هم به مردان او میمانست. گفت او تنها هم نشینی با پارسایی چون تو را طلب می کند و هیچ نخواهد مگر همین، و چنان تو را از ما و دنیا بی نیاز می کند که جز عبادت خداوند هیچ نکنی. همین گفت یا من به خطا شنیدم؟
به گمانم همین گفت.
خوش بر احوالت شیخ، خوش بر احوالت. آیا در سرای او هم صحبت و یار و یاوری نخواهی؟ اگر گمان می‌داری به آنجا تنها خواهی بود، من به طیب خاطر با تو همراه می‌شوم.
یعنی به یقین بروم؟
مگر می‌خوای نروی؟
آخر اندیشه می‌کنم مبادا همنشینیم با امیر زهد و تقوایم از میان ببرد و طلب دنیا را در جانم زنده کند و نفسم را بیدار کند.
به خدا که نفس آدمی پیوسته بیدار است شیخ. پس تو خود را در کوران حوادث قرار ده و این گونه به نبرد تن به تن با نفس برخیز و از غلبه بر او حظ تمام ببر. ها؟
آری راست گفتی نعمت.
پس روزی دیگر به سرای او خواهی شد؟
آری.
خوب است. لیک چون به آن خوشی و آرامش رسیدی، مبادا نعمت بیچاره را از خاطر ببری شیخ.
هرگز چنین نخواهم کرد.
خدایت خیر دهد. خوش بر احوالت شیخ. خوش بر احوالت. میخواهم، اما گویا خواب از چشمانم گریخته. تو از چه نمیخسبی شیخ؟
اندیشه های عجیب و غریب به سرم میآید.
مانند چه؟
مانند این که مبادا چون فردا روز به سرای او رفتم، اندیشه کند من چون به قدر کفایت اهل زهد و عرفان نیستم دعوت او را پذیرفتم، بعد مانند قطر اشکی از دیدش بیفتم و شرمگین خدا و خلق خدا شدم.
این چه سخن است شیخ؟ تو در ظاهر و باطن به عابدان و پارسایان مانندی، چون ایشان تنی نحیف داری، صدای آرام و عبادتی بسیار تنها. عابدان و پارسایان اندکی از تو زرد روترند، لیک این اندک سرخی رخسار به گمانم از شوق دیدار اوست. از چه برخواستی شیخ؟
دارویی دارم که اثر زردی در چهره پدید می آورد. می گویم اندکی از آن بنوشم، باشد که آنچه در ضمیر من است بیشتر در ظاهرم بنشیند. ها؟
آرام باشید امیر.
چگونه؟ چون این زاهد پارسا از در به در آید، من سرفراز و تو سر به زیر خواهی بود. همنشینی پارسایان با صاحبان قدرت محال نیست.
هرچه شما بفرمایید.
آمد. به درون بیا شیخ ساله، به درون بیا.
سلام بر شما.
کیستی مرد؟ ما چشم به راه شیخ ساله بودیم که بی تردید تو نیستی.
نه، من نعمتم از یاران و از یاران شیخ ساله.
و شیخ کجاست؟
جان به جان آفرین تسلیم کرد.
چه؟
آخر چگونه؟
دوش ناگاه خاطرش مشوش شد، نکند زردی رخسارش چنان نباشد که به بسیاری پارساییش گواهی دهد. دوای نوشی تا رخش زرد کند، گویا بسیار خورد، جانش به در رفت.
این مجنون چه میگوید وزیر؟ پیغام نزد پارسایی فرستاده بودیم یا فرصت طلبی؟
به کلام روشن میگوید آن که به راستی پارساست، جز خداوند روی به درگاه هیچ صاحب قدرت نکند، و آن که چنین کند هرچه هست پارسا نیست.